بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقیه انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان و عرض تبریک ایام و دعا و درخواست و آرزوی پیروزی مستضعفین عالم بر مستکبرین و آزادی قدس عزیز و فلسطین مظلوم. خب، الصراط الذین انعمت علیهم، دوازدهم از سرفصل هایی که به عرض رسید، عقل. چه نعمت بزرگی! خدایا به اون که عقل دادی چه ندادی، و به اون که عقل ندادی چه دادی. همه اون چرا که تا به حال در سرفصل‌های قبلی گفته شده و اون چه که بعداً اگر توفیقی باشه ذکر بشه، ترازوی اونها عقله. با عقل باید اونو سنجید. عقل اول ما خلق الله است. عقل با کرامت ترین مخلوق خداست. در اون بحث کتاب عقل و جهل از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام خطاب به هشام، حالا بنده کم حافظه هستم، این مضمونی که فرمود خداوند را عقل را آفرید، خداوند عقل را آفرید، فقال له اقبل فاقبل، وقال له ادبر فادبر. بعد خداوند فرمود که تو رو بر همه مخلوقات خودم فضیلت یا کرامت میدهم. عقل و لازمه عقل احساس مسئولیت همراه شناخت و شناخت علتها و معلول همراه لوازم اونهاست. و این حجت خداست بر بندگانی که عقل دارند. ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطنه. اما ظاهرتو فالانبیاء و رسول و الائمه علیهم السلام و اما باطنتو فالعقول. در مکتب اهل بیت علیهم السلام که همینا هم آثار اهل بیت علیهم السلام، اما در مسائل فقهی مکتب اهل بیت علیهم السلام ادله اربع برای دست یافتن به هر حال اون فقه دینی کتاب، سنت، عقل، اجماع. عقل مستقلن حجت است. و بسیاری از حقایقی که چون عامل شناخته، هم عامل شناخته هم عامل مسئولیت پذیری، حقایقی که در قالب‌های دیگه و به اسم‌های دیگه هم به هر حال برای انسان قابل پیروی است، به کمک عقل است. دین را هم ما با عقل می‌فهمیم. من کان له دین کان، من کان له عقل کان له دین، من کان له عقل کان له دین، و من کان له دین دخل الجنه. عقل هم کاره است. فضیلت انسان هم به عقل است. منان علیه این ترازوست، همه امور رو باید با این سنجید. خب عقل دو تعبیر داره دیگه، یکی عقل ضروری، محکماتی که جزء اولیات است و بر اون هیچ استدلال لازم نیست، ممکنم نیست، خودش پایه استدلال است. عقل ضروری و یکیش هم عقل نظری است که مسئله رو یک مجهولی یا چند مجهولی طرح میکنه و بعد به وسیله عقل مجهول رو کشف میکنه. هنر انسان که آمده به این دنیا اینه که به وسیله این همواره حق را از باطل نجات بده، جدا کنه. ونگهی در بحث‌های نظری انواع و اقسامش که بخش قابل توجه اون شامل بحث‌های فلسفی می‌شود و در قالب‌های برهان و اشکال چهارگانه منطقی هم بخشی از این است. اوست اگر حمل یافت در بر سقرا و بار، وضع به کبرا گرفت، شکل نخستین شمار. وضع به هر دو دوم، حمله به وضع به هر دو دوم، حمله به هر دو سوم، رابع اشکال را عکس نخستین شمار. خب بخش عظیم از بالاخره استدلال ها و عقل های نظری مربوط به فلسفه میشه و به هر حال که خودش جایگاه ویژه ای در زندگی بشری داره. و در این جایگاه ویژه پیروان مکتب تشیع یه جایگاه خاص دارن، یعنی وقتی در میان بالاخره فلاسفه و صاحبان علوم و فنون در طول تاریخ او زبده درجه یک که در زمان خودش با همه اهل فن در همه رشته ها که بحث کرده بالاخره بر همه غالب شده، منطقش بر همه غالب شده، این عنوان معلم بهش دادند. معلم اول از حکمای یونان ارسطاطالیس. اما اینه که میگم در مکتب تشیع بالاخره در خب دوران 1000 سال قبل معلم دوم یک مسلمان شیعه خراسانی هم هست، فارابی. معلم دوم فارابی که در سوریه دفن است، قبرش در سوریه هست رحمت الله علیه. خب بالاخره این زمینه رو این مکتب، مکتب عقل، مکتب تشیع زمینه ای رو مساعد فراهم کرده که فرزندانش را حالا به عنوان نمونه معلم ثانی فارابی که ما در بخش‌های مختلف در تمدن اسلامی با همه مظلومیت‌ها و انزوای شیعه ولی نوبت به برحال فضیلت‌ها که میرسد ببینیم که اونی که حرف برای گفتن دارد از باشد که شیعه هست. یا شیخ الرئیس، عنوان شیخ الرئیس هم در واقع همون معلم با یه افت کمی که ایشون در اون چی که ذکر شده مباحثاتی که داشت در دو بحث، یکی بحث سحر بود یه ذره کم آورد، یه بحث دیگری هم در بقیه استاد کل بود، بلزاش که جایگزین مسئله حد باشد لقب معلم به ایشون لقب شیخ و رئیس دادن. این در حالی است که در میان شیعه حالا چه در فلسفه چه در باقی علوم بسیار شخصیت های گمنامی هستند که شاید از اینا هم بالاتر بودند ولی وارد صحنه نشدند، چون پرورش این مکتب این است. این رو زمینه کنید با انواع و اقسام مشکلات انزوایی که داشتن که حتی خود شیخ الرئیس از خطر جانش بالاخره جا به جا می شد و نهایت هم در همدان سکونت پیدا کرد. برحال بخش عظیمی از استفاده های عقلانی استفاده های فلسفی است، بر اساس منطق و برهان، که دست شیعه در جهت پوره، با همه مشکلات پوره. جایگاه عقل اینه به عنوان حجت الهی است، به عنوان ترازوی سنجش ارزش های عقلانی و بشری است، و در کتاب اصول کافی و در مشابهش تحف العقول، کتاب عقل و جهل رو ملازم می‌فرمایید که از امام موسی بن جعفر علیه السلام در توصیه هایی که به هاشم ابن حکم می‌فرماید که الحق مطالب جانانه ای دارد و جایگاه عقل رو، حالا من با اون حالا تعریف ناقصی که شما تکمیل خواهید کرد خلاصش این است که عقل دو ویژگی، دو اثر ویژه دارد. یک، واقع گراست. عقل واقع گراست. عقل هیچ وقت به مسائل سرگرمی خودش رو مشغول نمی کند، به ظواهر قناعت نمی کند. عقل واقع گراست. دیگر، عاقبت اندیش است. واقع مطلب چیست؟ نتیجه نهایی چی در میاد؟ این اثر عقلی. العقل ما عبد به رحمان، ما عبد به رحمان، که همسوی با همه مدارک عقلی و نقلی است. ما عبد به رحمان، که در بحث روزهای گذشته از جمله جلسه قبل همین بود که در احساس پرستش و اون چی در کلام رسول خدا آمده لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا نفی جنس، همه چیز رو میزنه کنار. چرا میزنه کنار؟ چون اینا به ذات خود هیچ واقعیتی ندارن، به ذات خود اینطوری سیگه. بنانعله عقل واقع گراست. اون چرا که در ذات خودش واقعیت ندارد، عقل هیچ وقت اونو نمیپذیرد. و همونطور که در لا اله الا الله آمده، اینجا هم آمده که عبد به رحمان ولا غیر. الله همون رحمانه دیگه. رحمان از کلمات خاصیش که بر غیر خدا به هیچ نحو اطلاق نمی شود، ولذاست که نامگذاره این برای انسان ها حرامه دیگه. تا جایی که بنده تو ذهنم هست، مثل الله، مثل رحمان رو نمیشه نام گذاشت. عبدالرحمن میشه گذاشت، اما رحمان نمیشه اسم باشه، چون خاص خداست. ما عبد به رحمان، عبد به رحمان همون لا اله الا الله هست، یعنی واقع گرایی. چرا که عقل همه این ظواهر رو میشکافد، عمق قضیه لیس فی الدار غیره دیار. خوب، مسئله دیگر، وکتسب به الجنان، این میشه عاقبت. عاقبت کار چه میشد؟ حالا شما از فرعون میخواد بپرسید، از قارون میخواد بپرسید، از قارون های زمان ما میخواد بپرسید، از خودمون میخواد بپرسیم که نفس ما هم قارون نیست دیگه. که خب حالا این کاری کردی، این دزدی کردی، این حق کشیری کردی، این مردم رو کشتی، این ثروت جمع کردی، این حکومت به دست آوردی، این چین کردی، خب بفهمه آخر چه؟ چی میگه؟ میگه هیچی. عجب، شما برای هیچی همه غلط کردی؟ ببین عقل اینه نمیپسندید. بناناله عقل یک واقع گراست، دیگر اینکه عاقبت اندیش است. پایان کار چی میشود؟ او مهمه. بقیه سرگرمیست. اونی که میتواند انسان رو به سرچشمه بقا برساند. ان العاقل نظر الى دنیا و الى اهلها فعلم انها لا تنال الا بالمشقه. عاقل نگاه میکند اهل دنیا رو، دنیا رو، اهل دنیا رو میبیند که دنیا بالاخره باید برای زحمت کشید دیگه، نابرده رنج گنج میسر نمیشود، بالاخره باید برای زحمت کشید. راه باطل هم که زحمت داره نداره؟ داره دیگه. این همه قتل و کشتار میده، میزنه، میکشه و و غیره. آسیب ها میبینند. این کنتم تکونو تعلمون فانهم یعلمون که ما تعلمون و ترجون من الله ما لا یرجون. ببین هر دو زحمت میکشن اما ترجون ما لا یرجون. شما امیدایی داری که اون نداره، آخر کاری داره، او آخر کار ندارد. تعلمون هم که با حمزه است، با عین نیست. فانهم یعلمون که منتم، یعنی اونها هم رنج میکشند برای دنیاشون، همونطوری که شما رنج میکشید برای آخرتتون، منتها شما امید دارید به آخرت چون عقل دارید، او دیگه امید به آخرت ندارد. این افسردگی ها، این خودکشی ها، این به هر حال انواع و اقسام مرض های روانی و روانتنی و فلان، اینها عوارض بی ایمانی است. و الا ترجون مالا یرجون، این ترجون همه مشکلات هضم میکند، هیچ مشکلی نمیماند. مشکل بدتر از مشکل شیب ابی طالب، مشکل سختتر از مشکل صحنه کربلا، اما ما رأیته الا جمیلا، همه چیز حل میکند. این است دیگه. ان العاقل نظر الى الدنيا و الى اهلها فعلم انها لا تنال الا بالمشقه و نظر الى الاخره و الى اهلها فعلم انها لا تنال الا بالمشقه. اونم با زحمت بکشه و بالاخره جز با زحمت به دست نمی آید. خب کدام انتخاب میکنی؟ بعد عاقل چیکار میکند؟ عاقل انتخاب میکند از این دو ابقاهما، همون آخر کار. دنیا که نمیموند، دنیا حتی همون جلوه های زیبایی که صحنه های دنیایی اهل معنیست، برای اینا هم نمیموند که. در یک روایت حالا مضمونی یه وقت دیدم که حضرت داوود علیه السلام، من کم حافظه هستم، رد میشد و خب یا جبال و عوبی، کوه با او هم راه بود، مرغ ها با او هم راه بودند، یه صحنه تشریفاتی عجیبی حاصل می شد. یه عابدی مشغول عبادت بود، از این شرایطی که زمزمه های کوه و مرغ ها حاصل شده بود فهمید که اینجا مسیر داووده. دست پاشو گم کرد، چنان جذب این صحنه برحال تشریفاتی شد که آمد جلو راه. حضرت داوود رسید، دید این آقای عابد برحال خود باخته است. حالا به این مضمون فرمود تو اشتباه میکنی، اینا که نمیماند، ارزشی ندارد. تو یک سبحان الله که بگویی به همه اینا میارزد. یه وقت مسئله زندگی برای یه طلب سخت میاد، خیال نکند که این از نظر افتاده، راه کمالشه. سختی دیدن راه کمال، خودش کلاس هست، از این کلاس های معمولی خیلی بهتر. تو یک سبحان الله که بگوی به تمام این تشکیلات داوود میارزد، تا سلیمان ابن داوود. عقل اینه میگه دیگه. برحال بزرگترین نعمت الهی عقل، اما از جایی که آدمی خودش رو گول میزند، گاهی با عقل همراه میشه نصف راه. یعنی چه؟ یعنی در جهت شناخت و در جهت عرض بشد که بعضی آگاهی ها از عقل استفاده میکنه تا همین اندازه، اما در جهت هدف همراه عقل نیست. چه میشد؟ میشد نکرا. از جهت شناخت و استدلال، علت و معلول از عقل استفاده کرده، اما اون رو در راه نفس به کار میگیرد. در روایت هم دارد که وقتی فرمود که العقل ما عبد به الرحمن و تو سبب به الجنان، سوال کرد که فمن الذی فی معاویه. معاویه یه آدم رحمانداز، این پاسخ شنید تلک نکرا تلک شیطنه و هی شبیهتون بالعقل. از جهت نوع ورود در شکل اول و دوم و استدلال، خب بله میاره، اما از جهت غایی اون رو در راه نفس، این خیلی چیز دام خطرناکیست، بسیار دام خطرناکیست. لذاست که امام علی علیه السلام در فرمایشات نهج البلاغه است که شهد بذالک عقل سلیم. عقل سلیم همون است که از ابتدا تا انتهایش کار عقل باشه، این میشه سالم، چیز قاطی نشده، ورود پیدا نکرده. شهد بذالک عقل سلیم، عقل سالم باشد، نه ای که دست خوش نفس باشد. اذا خرج عن الهوا و سلم عن علائق دنیا. وای بر اون وقتی که دانشمند بشه، کلاس دیده میشه، عالم میشه، عاقل میشه، عرض بشه که استدلال میکنه اما دنبال نفسشه، میشه عالم سوء. نه تنها به راه نمیاره، اقوا میکنه، اقراء به جهل میکنه. خیلی چیز خطرناکیست، چون او عوام که این کلکار بلد نیست، کسی هم به حرفش گوش نمی کند. اما وقتی یک آدم دانشمند یا آدم عالم یا آدم چیز میاد یه استدلال میکند، ولی با تردستی عوضی که نتیجه عقلانش بگیرن، نتیجه نفسانش میگیرد. خیلی چیز خطرناکیست، مخصوصا در این زمان حواس ما باید خیلی جمع باشه. شهد به ذالک عقل سلیم اذا خرج عن الهوا و سلم عن علائق دنیا. ولای این عالم، این دانشمند، این آقای مستدل، این آقای فیلسوف، اگر چنانچه دنبال علائق دنیاش هست، منتها به صورت کمکی استدلال عرض باشد که اقوا میارد، این از او آدم نادان بالاخره بی سواد خیلی خطرناک شده. خیلی خطرناک که خب هر روز صبح که از خواب پا میشیم، اولین دعای ما، آخرین دعا، خدای ما را از شر خود ما نجات بده. این آخر زمان ما در این شرایط هست که البته اگر کسی مثل شما در آخر زمان بتوند این راه رو صحیح برود و به علاقه نفسانی و دنیایی گرفتار نشود و غرض او انجام وظیفه خودش، قو انفسکم و نجات انسانها باشد و اهلیکم باشد، این مقام بالاتر از مقام اونهاییست که بعد از ظهور حضرت مهدی صاحب زمان علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، راه یافتگان راه حق هستند. شما از او مقامت بالاتره، چون شما بدی آب و هوا داشتی دیگه، فضا به این آلودگی تونستی خودش حفظ کنی. حالا او در او زمان گل پاک میموند، او خیلی هنر نمی کند، شما هنر میکنید که در انواع فتنه ها با کمک خدا و استفاده از عقل و استفاده از وحی، نمونه های اسوه معصومین علیه السلام، خودتون رو حفظ میکنید، دیگران هم حفظ میکنید. قو انفسکم و اهلیکم نارا، ثبتکم الله بالقول ثابت بالحیات الدنیا و بالآخره. صلوات.